بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 10 آبان 1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحث ما در مکاسب محرم نوه اول بود. در استثناءات مکاسب محرم نوه اول رسیدیم به کلب حارس. مرحوم شیخ رحمت الله علیه 7 شاهد رو برای جواز بیع کلب حارس ارائه کردن. شاهد اولش رو آقا شما بیاید بنویسید.
بله
جناب. شاهد اول.
شاهد اول در کلب غیر دراش استثناءات.
بله. نه حالا کلب حارس خصوصا، چون کلب سید رو که حل کردیم رفت.
شهرت بود که
بعد میشه اینجا بیایید بنویسید. من دوگو میشم آقا میخواد بیایید بنویسید. بیستن شما بنویسید.
شهرت
جا شاهد برای قضیه روایت. بله شهرت برای جبر سنه،
نه برای اصل مطلب.
بله
اینجوری اولی شاهد برای اصل مطلب خود روایت هست که
احسن. بله بلکه اولی و دومین شاهد برمیگرده به روایت. بله شهرت عملی خودم رو درست نمیشتایی شده بود؟ چشم شهرت فتواییه.
حتی همه رو میگه اما میگه
شهرت فتوایی متأخرین.
اون هم متأخر.
بین خودم ها
بین خودم ها که شهرتش برعکس بود.
بر من بود دیگه.
نه ما داریم شواهده بر
جواز
جواز رو میگیم.
آه جواز بست دیگه. من رو نوشتم.
خدا خیلیتون. خب
بین متأخرین شهرت بین متأخرین درسته؟
بله. خب چه جوابی از این مرحوم شیخ دادن از این شهرت؟ دو سه تا جواب دیروز بیان شد که این شهرت نمیتواند جابر سند روایت.
یکی این که اولا متأخرین شهرت بین متأخرین شهرت پیدا کرده و بین قدما نیست، در اصل ما شهرت قدما رو به یاد میدونیم.
بله.
دومی که بین خود قدما هم اختلاف هست، یعنی بعضی قالب من هم بعضی قالب جواز هست.
خب این که رد شیخه. شما بگو چرا این شهرت بین متأخرین شاهد نیست؟ این که گفتید که در تایید این مطلب، یعنی معلوم هم نیست بین قدما هم همه قائل به من باشه. نه اینو بفرمایید، شهرت بین متقدم متأخرین رو بفرمایید چرا نمیتواند جابر ضعف سند باشه. یکیش همینه که اون شهرتی میتواند جابر ضعف سند باشد که از قدما باشد. خب دیگه
بیز هم رو گفتیم که بین قدما هم گفتیم که
بین قدما اختلاف چه ربطی به شهرت بین متأخرین داره؟ باید یه ربطی داشته باشه.
و شهرت در ما دیگه
کی؟
شهرت
بین قدما رو ما یه داریم بررسی میکنیم. خب بین قدما اختلاف هست که هست. خب الان چرا شهرت بین متأخرین نمیتواند جابر ضعف سند باشه؟ چون بین اونها اختلاف هست. شهرت بین متأخرین نمیتواند جابر ضعف سند باشه.
اون
نمیدونم اولی
که
بحث
خدا
آمون
رو
چه اشکال دیگه یا آقا به ذهن سوی میرسه؟
آیشون
دیگه گوش آشکه مشکلی نمیشه دیگه.
فکرش مشکلی
نگرده آجا
این کاش گوش بود.
بفرمایید دیگه چه اشکالی داره؟
من مخالف داره
شهرت بین متأخرین. شهرت که مشکلی با مخالفت نداره. شهرت داشته باشه مخالف هم داشته باشه مشکلی پیش نمیاد.
خود شهرتش قابل پذیرش نیست. اصل شهرتش
چرا؟
متأخرین
این که گفتم این اشکال اول همین بود که آقای شیروی دیگه چه اشکالی داره؟
دوستان مطلب رو میگن اینطور ربطش رو به اینجا نمیگن. اینجا میگه که خصوصا پیشاور دیگه به این متأخرین داریم، خصوصا مخالف این دیدگاه مخالف این شهرت در خودم ها وجود داریم. دوستان میگن اختلاف رو داره در خودم ها. اون بخشی که معنی بکنن این رو مخالف این شهرت میشه، یعنی شهرت نه تن ما به این متأخرین چی بین خودم ها نیست، خیلی از خودم ها مخالف این شهرت هم.
یعنی اگرم شهرت بین متأخرین حجت باشد و جابر ضعف سند باشد، شهرتی است که خودما با آن مخالفت نکرده باشند، نه شهرتی که خودما با آن مخالفت کرده. این که قطعا دیگه جابر ضعف سند نیست دیگه.
اگر موافقت کرده بودن خودما،
نه اصلا نه اگر سکوت کرده بودن، نه اگر سکوت کرده بودن بس میشود که این شهرت شاید جابر ضعف سند باشه. خب دیگه چه اشکالی بهش بود؟
کسی را به عموما به وارده این در مقام حاجت بوده، این هم مفرده این قید مخالفت علما است، مخالفت خودم است. و این که این روایت
نه این هم درسته. بفرمایید این هم اشکال سوم.
این اینجا چیز دیگه، یعنی در باید باز بشه که عموماتی داریم ما، چون این زمان هم ظاهرن کلب خارس استفاده می شده، اتفاق برده می شده در زمان محصولی.
خب
یه سری موضوع حاجت بوده این که محصول باید حکم این رو بگید، حکم این کلب خارس در موضوع حاجت مردم بوده.
خب
از طرف این عموماتی که محصولی در این مستقبل صادر شده ازشون اینجوری صادر شده که فقط کلب
چه ربطی به این
میخواد بگه معصومی علیه السلام در مقام بیان حکم کلب غیر به اصطلاح
میدونم چه ربطی به شهرت داره؟
شهرت از بین میبره دیگه. وقتی ما به اصطلاح شما فرض کنید که یه
سری شهرت تو که چیزی نمیتونه، وقتی
ما یه روایت مرسله‌ای داریم که نقل به مضمون با شهرت جبرانش کردیم، ما همه امت ما رو بزنیم کنار.
آفرین. یعنی اون شهرتی میتواند جابر ضعف سند روایت ضعیفی باشد که عموماتی مخالف اون روایت نباشد. پس این اشکال سوم به خود روایت است. تازه اگر شهرت قدمایی هم بود حتی و میخواست جابر ضعف سند باشد، جابر ضعف سندی بود که عموماتی مخالفش وجود نداشت. اینم یه نکته سوم. پس سه تا نکته مرحوم شیخ تعالی اینجا در مورد شهرت گفته. قبلا هم گفتم چون ما توی بحث اصول خیلی به شهرت نمی پردازیم، یعنی این قواعد رو فقط اینجا میشه پیدا کرد، اونجا به این تفکیک نگفتن این قواعد. خب این سه تا اشکال. اشکال دیگری که گفتیم چی بود؟ اشکال دیگری هم بود
خود شیخ همان تو که
رو بگشتیم. اون مال روایت، اشکال به روایت،
روایت
نه به شهرت بین متأخرین چه اشکال دیگری؟
بین متأخرین چیزی نداری؟ اعتباری نداری؟
نه این که خب گفتی
نه خود بین شهرت بین متأخرین فرسون این اشکال رو تا قبلی طرف نظر کنید. خود الان بین متأخرین چه اشکالی داری؟ شهرت
که بود داره خود داره بود داره همون قیلی بود
خب همه
اینجوری هستش که
نه اون تذیر کردن منظورم پیروز برام دیداری داره که
این شهرت نه شهرت که هست
منطقی دیرم نیست نمیدیم
اینا اشکال نداره اشتهاد کنیم
شاید اینا اتفاق کردن به قول شعر در کتاب الاجاره که اصلا همه بس چیز دیگه بود اشکال بعدی میشه دیگه بس اتفاق هست.
آره اتفاق. اشکال بعدی
خود متأخرین
ببینید این شهرت بین متأخرین فرض کنید که حجت فرض میکنیم عموماتی مخالفش نیست، فرض میکنیم شهرت قدمایی هم جلوش وجود نداره، ولی چه شهرتی میتواند جابر ضعف سند باشه؟
شهرت فتوایی.
آها شهرت عملی میتواند، یعنی شهرتی که بدونیم این روایت اخذ کردن و خواستن این روایت رو بالا ببرن، این بله جابر ضعف سند هست، ولی از کجا معلوم؟ یعنی هیچ استنادی به این روایت برای این قولشون نداشت. پس چهار تا اشکال به این شهرت بین متأخرین بود. بنویسید. اینجوری که می‌نویسید که بقیه جا نمیشه، باید فلش اولتون بره رو. بعدی شو یکی دیگه آماده کنم بیاد بیا.
ترابعی با خط خوش مخصوص تابعه میدن بنیستم و من لذت میدن بفرم
ما تازه عبد کرده بکنم رفت بود جوینو با هم که دوست دارم با اینا که تازه ازدواج کردن رو بوسی کنم
من جا بودم چرا؟ بودم چون بو شامو میدن کم بطا در اصلا شده
نفرمونه بله چه صحبت کرده چرا اصلا بوش
بس تو بودم قط میشه یا
خب
آیا
پاکتون تلفون یاد گرفتم؟ نه بنویسید چهارتا رو بنویسید به سراغ دلیل جواب بعدی. آقا عمومات وارده مخالفه،
کثرت عمومات مخالفه روایت، اینا همش قاعده است.
چهارمیشم که
آجا اینقدر نیفتنیم همه کلی جا داریم
ها بقیه تو جاون
بخاطر هفت تا مورد
باید
داریم هفت تا شما کنون کنون نه هفت تا اون کنار شهرت بخواد بیان
کنه. بله شهرتش هم شهرت فتوایی به درد
چی؟
شهرت فتوایی به درد نمیخورد لا درده به شهرت فتوایی
یا
شما
خیلی روز شد، ما نمیدیم دستی شما در خب اشکال دوم رو من میگم، یعنی شاهد دوم رو من میگم و شما ببین چه اشکالاتی به ذهنت میرسه. دوستان کمک بکنه. شاهد دوم برای تصحیح سند روایت اتفاق بین نه میخواد یکی دیگه بیاد که اتفاقا بگه شما بیاد جا
من میگم
شما بنویسید شما تشریف
بیارید کارت آرشیو مثلا کتاب هیبت علمای شیعی اصلا
من تا حالا من چه کاری اومد چی دیگه اون که شما
بهش خیلی بزنید من بابا مثلا
نفهمش که گفتم اینجا اندبر علامه است دیگه علامه وقت اینجا اتفاق از شیخ و علامه رو شنیده
شهید
این بالا میگیسم که دیگه جا بشه برای کنیم
بفهمید
حتی شیگرشم بسید
نه اشکال نداره پایین بنویسید پاک میکنید بقیه شد
ولی بمونه
خوب باشه. آره به نظرم میرسید که میشون استفاده خوبی از تاب رو کرد. آره
بچه
ها مثل مثلا سارا شیست رو
نه پایش میشید نه
به فهم این ادعای اتفاقشون رو هر کدوم چطوره ادعای اتفاق کرده بودن؟ نه همینجوری توضیح بدید فقط
ادعای
اتفاق شیخ چگونه بود؟
یکیشون که شیخ که در مورد اجاره گفته بودن.
بله خب چطوری لبتی به اینجا داره؟
هیچ فرقی بین اجاره و بیع کسی ذکر نکرد.
خب
یعنی همون طوری که اجاره این کلب حارس جایز است پس بیعش هم فرضا جایز است.
یه ذره بیشتر، یعنی همون طوری که اجاره کلب حارس اتفاقی است،
اتفاقی است، این هم در اتفاقی است
و چون بین بیع و اجاره هم اتفاقی است که فرقی وجود ندارد، پس
در نتیجه اتفاق است که بیعش هم اشکال ندارد. علامه هم که
اندنا ظهور در اتفاق داره.
شایدم که
یه چیزی شبیه ضرورته. اینا وقتی میگن اندنا یعنی بین ما و مثلا اهل سنت این مرزه.
شنیدم که حکایت البته حکایت شده است، شنید که اینجور مخفی است، شنید که هیچ فرق بینه که را برای نیست در احکام در این همون دوری از کلب سید میبینه این کلب سید اتفاقیه فرقی هم به طبعش اتفاق میشه.
خب چه اشکالی به این ادعای اتفاق بود؟
شیخ اینجا اشکالی کنی کنم یکی این که و اخری شده یکی که این اتفاقی که شما میگین اتفاق نیستش واقعا، چون اتفاق ظهور در این داره که هیچ کسی مخالف نیستش.
چرا آقا شما با این حال دیگه میکنید؟
چرا آقا در
با همین حال دیگه
یکی از اشکالاتی که میتونه میگه شما چرا ادعای اتفاق کردید؟ یک کاش ادعای اجماع میکردید.
پس اینجا اتفاقی چرا اتفاق نیست؟
به خاطر اینکه مخالفی این داره است.
پس اشکال اولشو بنویسید.
تو اشکال مورد قبلی گفتیم چون روایت مستند تحت اونهای مخالف وارد میشه.
حالا اشکالات قبلی هم تو به اینجا وارده؟ دقیقا حال بخشش البته مثلا مخالفت خودم رو با متأخرین خب یعنی اتفاق از بین میبره، کسرت عمومات مخالف باز اینجا هست، یعنی اگر اتفاق هم داشته باشن وقتی که عمومات مخالفش داره و بهش عمل کردن به عموماتش باز دیگه نمیتونه جابر ضعف چنین سندی باشه. و البته لا از طرف شهرت فتوایی ها دیگه اینجا نیست، اون ادعای شهرت فتوایی نکرد. خب پس اول این که اصلا نمیشود ادعای اتفاق کرد، این همه مخالف ذکر کردیم، بهتر بود به جای اتفاق اجماع ذکر میکرد. خب این اشکال هم دیگه. اشکال بعدیش
دوم وقت نوشته بوده که گفته بوده نیزون وهم این اتفاق شکسته شده نمیتفاقی با خود داره اختلاف عظیم نهایی میشه همون بالایی هم باشه.
بله
ولی ما اون مخالفین رو میداریم که این دوتا خطه گفته ادعای خلاف کرده در خونیه و اینها همه دوتاش کرد.
یعنی دومیش اینه که برعکسش هم ادعا شده. دو تا مسئله است، یه وقت این که اصلا اتفاق نیست، یکی این که برای خلافش هم ادعای اجماع شده. بفرمایید سومیش هم بگم. بفرمایید
سومی این که شاید میشه اینجا هم میگن که این کارش به جای اتفاق میگفت اجماع.
خب حالا اجماع چه اشکالی پیدا میکنه؟
اینجا سومی مبنی ولی دو تایی بارو بینیم اتفاق ندارم
اتفاق ندارم. حالا اگر میگفتن اجماع چه اشکالی بهش بود؟
اگر میگفتن اجماع نه این مختلف به توجیه بکنم دیگه، میگه اگر میگفتین اجماع ما اینجوری درست میکردیم اینو برای شما.
حالا درست میکردن چطوری درست میکردن؟
اجماع میگفتن که اون دو نوعی میگه، حالا به صورت کلی یکی اجماع محصل داره یکی منقول داره. خود اجماع محصل چند نوع داره، یکیش اجماع دخولیه که گفتیم اجماع دخولی یعنی اینکه ما بدانیم که معصوم یکی از مجتمعین هست، وقتی این رو بدونیم مخالفت حتی کثیری از علما هم ضرر به نرمان نمیزنه.
کسیری از علمای این محلوم
نه
نه
محلوم یکی از کنجو کنندگانه. حالا همه این علمای اصلا مخالف بودن ولی معلوم باشه
بله
زوریت میگه دارم عوض کنیم کنجیز دادی
نمیتونه به شما
اجماع دخولی یعنی این که
مستقیم خوشی نمیشه
یعنی این که یقین داشته باشه که معصوم توی این اجماع کنندگان هست حالا فرض کنیم مثلا 100 نفر هم بدون یکیشون امام معصوم هم بسیار که مثلا اگر 90 نفر اونها مشخص مخالفت کنن با این اجماع از بین نمیشه سیم نمیشه
دشمن نداره خب
حالا اینجا اونجا میگن که
اشکالش چیه؟
اگر شما به جای این اتفاق میگفتید اجماع ما میگفتیم احتمالا منظورتون اجماع دخولی بوده که این اختلاف واقعا قبلی ضرر به این اجماع نمیزن
خب ولی اشکالش چیه؟
اشکالش اشون ظاهر همین رو قبول نمی‌کنن دیگه میگن که این مبنای متأخر و متأخرین هست این مبنای متأخر
مبنای شیعه طوسی نیست
آره مبنای متأخر و متأخرین هستش یعنی حالت رفت و بدلش داره میگه که شما اگر به جای اتفاق می‌گفتی اجماع ما بر مبنای متأخر و متأخرین توی کلام شما توضیح می‌کردیم هر چند من این مبنای متأخر و متأخرین رو قبول ندارم
نه تنها قبول ندارم نکتش همینه که آقایی اصلا شیخ طوسی که ادعای اتفاق کرده چه این مبنایی نداشته چون اجماع لطفی بر اساس قاعده لطف منصوبه به شیخ طوسی است دست شما درد خب سرگو میشه شما میان خوش خوشم
خیلی خوبه
والله
خدا سلام خدا
اتفاق کننده اجماع حجیت نداره درسته؟
اتفاق باید اینا پاک کنه آجا
اتفاق
باید
همه
کلاس
اجماع یعنی
این قاعده لطفا بگید درست
خدمت شما میزم که اطمینان مدارک حجیت وقتی همه علما تو همه اصول بر یک مبنای علی رغم اختلافات کثیری که دارن سر یک مسئله اتفاق نظر دارن مثل اینکه همه اتفاق نظر دارن وضوی صحیح وضویی است که ما میگیم این اتفاق یا اطمینان قریب به یقین برای ما به حکم ما مسئول پیدا میشود ولو دلیلی بر مخالف
اتفاق داره اجماع واسطه درسته
دایره بزرگتری رو شامل میکنه بله اونطور اتفاق و اجماع عموم خصوص من وجه هست یعنی بعضی جاها عموم خصوص من وجهن از لازه اثر عرض میکنم یعنی بعضی جاها اتفاق هست ولی اجماع اسمشو نمیشه گذاشت بعضی جاها اجماع هست اتفاق اسمشو نمیشه گذاشت و بعضی جاها هم اجماع هست و اتفاق هست اجماع کشف از نظر معصوم میکنه بعضی وقتا اتفاق هست ولی کشف از نظر معصوم نمیکنه اتفاق علما هست ولی میدانی نظر ما رسول این نیست یا لا قلعه تو بله از کرد برای همین گفتم اون مخصوص من بچه لزوم من همیشه بالاتر از اجماع نیست
بله حالا ضرورت رابطش به ضرورتتون میشه
باز اونم اون مخصوص من بچه یعنی موارد ضروری گاهی اتفاقی است خیلی وقتش اتفاقی است گاهی ضرورت است ولی مخالفم دارد گاهی هم اتفاقی است ولی ضروری نیست مثلا همین مثلا ایت کلاب سلاسه جز ضرورت شیعه نیست کسی قائل به این مسئله بشود که این بفرمایید که جای زرسته
این چه اتفاقی
میتره
ضرورت میشه مخالفت هم
آمد که باعث ضرورت شده ملاک ضرورت
آره مثلا این چیزی هست که مثلا
دو گردوشته در دو تا
مخالفت
آمد
این ضرورت میکنه؟ این ضرورت
میشه؟ نه ضرورت خواهده تنبه از درجه اهمیت اون مسئله در فقه شیعه چیز میشه لزوما همه احکام ضروری نیستن پذیرشش بله مثلا بحث وضو گرفتن چون مبنای تشخیص شیعه از غیر شیعه بوده شد تبدیل به ضرورت
از نظر من اتفاق من نمیدیم مثلا به چون دیگه داره اتفاق مثلا در این برم بکنه، بعد اتفاق اون چیز خیلی بزرگیه دیگه، بعد از اون اصلا اینه که بینید که دقیقا میگه نه این برد اتفاقه هیچ بارو خیلی چیز یا اینقدر
دقیقا وحنی که آقا گفتن همین بود که این ادعای اتفاق موهونه، وقتی این برد این اون برش رو شما خودتون ادعای اجماع کردید، لذا توی نعم این رو
استثنا. مثلا
علامه که ظاهر کلامش اندناش اینجوری بود، اندنا در کتب فقهیه ایشون، اندنا در کتب فقهیه ایشون ظهور در اندشیه داره، ولی یه خلاف ظاهرم هست، خلاف ظاهری که ظاهر بقیه هست، یعنی من میگم اندنا یعنی نزد ما، من مثلا یا نزد منم معنا میشه دیگه، میگم پیش ما مطلب اینطوریست، پیش ما یعنی نظر من، اینجا اندنایی که علامه گفته یعنی نظر ما این است، نظر من این است، خلاف جایی که گفته اندنا به معنای نظرشی است اینجا خلاف، یعنی باید تفکیک قائل میشده، اونجا اندنا گفته اینجا هم اندنا گفته، کنه یه مشترک لفظی رو به کار برده.
هم به علامه هایی که چیزی که مثلا مثل شیخ چیم به شیعه و شیخ
رو
درسته؟
نه
شیخ
اتفاق
بودن در اجاره و چیز
فرمتش رو داشته علامه شیخ اصلا اجتهاد در اتفاق کرده بودن، این اتفاق رو تحصیل نکرده بودن، لذا میگیم نه این اجتهادتون اشکال داره، اشکالی نیست که آدم به اجتهاد شیخ اشکال بگیره، اونم نگفته بود من میدانم همه دوی این مسئله متفقه، گفته بود تو اجاره میدانم همه متفقه، و از آنجایی که اتفاق بین عدم فرق بین اجاره و بفرمایید که بیع هست، پس اینجا هم اتفاق این اجتهادش دو شده
چی بحثه؟ این که فرمایی بودن که ما هم کنیم کنان و قدما رو بر مثال یه سن جواب نمیدن شد این که این که آقا
فیقایت
دنبال پاکیم این کلام داره افزونه که گفته بود اون چیزایی که انتخاب دارن مثل زیت نجس و کلب اگه شما نکنم ماشیه و
کلب
سه که اشکال میکنن شیخ.
خب اصل نکته رو بگید چطور شاهده بر مطلبه،
شاهده بر مطلب اینه که اونجا آقای افزونه میفرمان که هر چیز نجسی قابلیت نداره که ما ازش نقل ببریم.
نه یه پله قبل ترش بریم، قبل از اینکه چیز نجس رو بگه ملاک میده، میگه هر چیزی که منفعت
محلله مقصوده داره میشه ازش استفاده
کرد. بله
و اصطلاح مثال میزنه که
بعد میگه نجاسات رو نمیشه ازش استفاده کرد الا ما خرجه به دلیل.
نه کلب معلم سگ وزید نجس قاعدت الاستسخاء خط از تمام.
خب
که حالا این نکته بود که شاهد آورده بودن برای پذیرش کلام شیخ طوسی، اما اینجا دو اشکال میشه، یعنی دو اشکال
میشه. من اصلا نفهمیدم شاهد چطور شاهد
شما فرضتون رو اول اثبات
کنید چطور این
کلام بیرجا ما توی بحث کلب غیر سی باید این کلامی رو نقل کردیم از شیخ طوسی.
نه حالا من بگم ادامه. آره شما ادامه شو. ببینید مرحوم ابن زهره شفاف گفته نجاسات رو نمیشود ازش استفاده کرد الا ما خرج به دلیل من کلب سید، حتی نگفته که کلب سید. آره ظهور این کلام اینه که کلب سید ما خرج به دلیل است، غیرش ما خرج به دلیل است، پس اینجا به درد کار ما نمیخوره. چطور کلام ابن زهره رو گفتیم به درد کار ما میخورد؟ به چه دلیلی گفتیم شاهده بر مبنای ما؟
اون قاعده‌ای که اولش میدن و این کلب سید رو به عنوان مثال میگن.
چطور؟ چرا؟
چون شامل اون چیزا دیگه نمیشه.
میگه که اول اینکه دوبین اونجا کلب سید یک مثال مطلقه.
میدونم چرا باید کلام ابن زهره رو
میگه که خب اینجا معلوم منفعت محلله مقصوده است.
اگر هر آنچه منفعت محمد
میدونم چرا حتما کلام ابن زهره رو باید حمله بر مثال کنیم؟ خودش میگه الا ما خرج به دلیل
چون ما رو به بقیه قرار نمیرسون بقیه مستثنه داد در اونها
میتونه نرسونه
بگه که خب این اون رو قارب نمی کنه دیگه
کدوم مستثنه یاد خارج نگه آره اسکی مستثنه یاد نیست اون که محل نزاعه میخواییم از این کلام بفهمیم چی خوب نمیرسیم که نرسیم زوری که نمیخواییم از کلام ابن زهره حتما به کلب حارس برسیم
اینه که من از این مثال مطلق انتفاع رو میفهمم نه این که صرفا در این
آن چرا؟
چون که بگه این مثل این صرفا یک مثال
چرا صرفا؟
این آجا طریق اولویت شما درست کنم آجا
از سید برای چهر صرفا یک مثاله
میدونم از کجا میگید ابن زهره منظورش مثال بوده در حالی که داره میگه الا ما خرجا به دلیل من کرد
اول کلامش اینه میگه
خب اول کلامش اینه ولی بعدش میگه الا ما خرجا به
دلیل بعد میبرم میگه خب حالا اونهایی که مثلا منفعت محرم دارن یه همچه حالت بعد اینها رو ما ارباب مثلا مفید نجس رو اینها خارج میکنیم
مطلب رو دارید میگید سؤال من معلوم بشه
تعریف اولویت داره دیگه
میخوام بگم که ما اول باید بگیم ابن زهره رو مجبوریم کلامش رو بر مثال هم بکنیم چون ممکنه کسی بگه آقا این همطور که دوستان سر کلاس اشکال کردن که آقا چه لزومی داره کلام ابن زهره رو مثال اول حمل کنید در حالی که خلاف ظاهرش مثال نیست بعدم اشکال بگیرید بهش بنده خدا رو نیست که خیلی اینقدر جفا که نردش کنید
یه جنوی نمیشه گفت قیاس ها ولی به اصطلاح استنباط علته چطور وقتی اول آیه ابن زهره میاد میگه که اون چیزایی که منفعت محلله مقصود دارن بهش جایزه خب این اول ملاک بعدش میگه مثل حالا نمیگه مثل میگه خب دو تا از جاهایی که از جاهایی به من میاره دید دو تا از جاهایی که این منفعت مالی مقصوده هست و به واسطه دلیل خارج شده کلب سیل و دید نجس نه. حالا بعد شما ببینیم خب آیا به زهره برادر من الان شما اولش یه ملاک گفتی که منفعت محلله مقصوده مد نظر ماست یعنی اون چیزی باعث میشه که اون جواز بی و جواز استفاده باشه خب آقا ما ببینیم یک کار یا سیف مثلا آقا یک کاری مخواد برای سیف مهارا اون نباشه خود آدم میتونه بره اما یه سری کارهای مهمتر از سیف هست مثل نگهبانی مثل چونم چوپانی اینا خب خیلی منفعت های محلل هست خیلی مهمتر هم هست از سیف وقتی این به خاطر اون دلیل که منفعت یک محلل هست حلاله و جایز بهش خود به طریق اولا جایز میشه
حالا نکته شما درست بود اولویت یه نکته دیگه است نکته درستی هم هست که فرمودید اما اون چیزی که باعث می شود ما کلام ابن زهره رو هم بر مثال بکنیم تحافظ بین صدر و زیله یعنی از یک طرف شما ملاک رو بیان می کنید از یک طرف می گید الا ما خرج به دلیل خب اگر ملاک منفعت مقصود است الا ما خرج به دلیل نه مانعش دلیل می خواد یعنی شما میتونی استفاده کنی الا اینکه دلیل بر عدم استفادهش باشه ولی وقتی میایید به نجاسات میرسید میگید نجاسات رو نمیشه استفاده کرد الا ما خرج به دلیل خب این تحافظ بین صدر و ذیل ما رو از دو راه یا باید بگیم کلام ابن زهره اشتباه است یعنی اصلا یا صدرش منظورش نبوده یا ذیلش منظور نبوده مجمله اگر ما به عنوان یه فقیه بخوایم بگیم کلام ایشون با توجه به اون ظهور اولیه‌ای که کلامش درش منعقد شده میگیم از باب مثال آورده الا ما خرج به دلیل بعد ایشون یه نکته دومی هم گفت که درسته که بله اصلا اگه میخواست مثال بیاره اولویت هم با کلب حارسه یعنی اون خیلی بیشتر منفعت دارد نه کلب خب پس تا اینجا معلوم شد که کلام ابن زهره چرا باید حمله بر مثال بشه بعد کی سوال داشت
خب میگم که این اسلام مخارجه به دلیل کلا مطلق نجاست اصلا اینکه معرفت معلل نداشته باشه
مگه میشه ببینید من بعد خب بعد اینه که ابن زهره قبلش یه ملاک دیگری داده دو تا اگه گفته بود نجاست فی نفس نباید استفاده بشن حرف درست اما قبلش گفت نه این لایق نیست، نجاست من لایق نیست، این که مردم ازش استفاده حلال بکنه سگ رو ولو نجسه ازش میشه بدسته. ببینید بحث استفاده یه حرفه، بحث خرید و فروش حرفیه. اگه ما کلب رو هم اجازه خرید و فروشش رو ندیم هیچ وقت نمیدیم استفاده هم ازش نکنید. یعنی من اگه سگ دارم نگهبان بذارم کسی نمیگه چرا گذاشتید نگهبان؟ پس منفعت دارد، منفعت مقصوده، دارد منفعت مقصوده، اگه هم حلال است. پس اگر ملاک این است دیگه چرا گفتی نجاسات الا ما خرجه به جدیدشون حرام هست؟ این تمافته به این صدر و زیلی کلامه این زمان است. پس میگیم آها ایشون مثال میخواسته بزنه،
پس
کنم
بیشتر مثالشه چون مثالش
جامعه
نیست.
آه اون اشکال بعدی ماست، اشکال آره. حالا آقا چیز
ما خیلی سعی کردیم آیه بلده بعد ما خیلی سعی کردیم که ما توجیه کنیم کلامشون رو، لکن چاره نیست.
اصلا کلام مزور بندقدار شما نگفتی چیه که باید نگفته ردش کردیم.
خب اشکالش چیه حالا؟
اشکالی که مطرح دو اشکاله، میگیم که در حقیقت بازم داریم این دو اشکال، در حقیقت یک اشکال از دو جهت مختلف. ما اینجا مقدمه نیازه دیگه، من نیستم نامردیه دوستانی که چیکی بسیدت دارم ببینم. آقا اجماع علما اینجا انقدر بحث مهم بوده، همه علما اجماع کردن که بیع کافر صحیحه نجسه، اما چون منفعت داره صحیحه. خب آقای ارتضاره دوست عزیز ما، شما کلام کلا تو حواست، یا این کلب و به صورت زیت نجس رو برای مثال آوردی، یعنی آوردی که اینا رو مثال بزنیم براتون. خب چرا وقتی یک موضوعی داریم به نام کافر شما مثالش رو یک کلب میزنید؟ خب کافر بزن دیگه. چرا
شما من اصلا دومی بگو، من جواب اینو بگم.
خب بدهم یعنی
خاطر اینکه قرار نیست تک به تک مثالا رو بزنیم.
که مثال مثاله دیگه، حالا من مثال بزنم شما این مثال.
آره کافر رو میگه شما میگه چرا مثال کافر رو برای هر من چیز نمیگه. اگه روغن رو میگه شما میگه چرا اینو.
خیلی مثال خیلی مشکل جالبیه. خودش وارد
نه خودش شما این وارد است خودش هم
البته حالا تبیینش اینجوریه. اگر ما بخوایم ببینید گفته الا ما خرجه به دلیل، بستر دلیله. اگر بخواهیم ما خرجه به دلیل رو ذکر کنیم، بله تا حالا بحث این بود که کلب سعید مثال باشد از مطلق سیود، درست؟ یعنی چون در مورد کلب سعید روایت وجود دارد منتها سعید موضوعیت ندارد، بقیه منافعش میگه میپذیریم، تا اینجا مثال بودن شما رو میپذیریم. اما ما خرجه به دلیل های دیگری هم وجود داره، چون میدونید ما خرجه به دلیل دو سه تا بیشتر نیست، یعنی یه کافره، یه زید نجسه، یه کلبه دیگه. نمیشه دیگه. چرا اون دو تا رو آوردی کافر رو نه آوردی؟
زید نجس هم گفته دیگه، اگر فقط کلب
همین دیگه. اتفاقا بیشتره، اشکال بیشتره، یعنی سه تا مورد دادیم دو تاشو گفتی یکشو نگفتی. خب سه تا بود دیگه، ما خرجه به دلیل کلن سه تا. لذا اینکه کلب سید رو بیان بکنی و بخواد کلب سید مثال برای کافر باشه، این خیلی حکایت بود. این میخوام اول بفهمیم مرحوم شیخ چه اشکالی میگیره. صرفا نمیگه که خب مثاله که شما بگید هر مثالی، نه اصلا کلن سه تا بیشتر ما خرجه به دلیل سه تاست. شما دو تا شما بردی کافره. این که میگه کافر اجماع، اگر تو کلب سید اختلاف هست، اگر تو زید نجس اختلاف هست، تو کافر اختلاف نیست.
یعنی کافر اصلا پررنگتره
قاعدتا. این بعد میومد و سر
تو نیست با چند تا بحث بعدی ما مخواهیم نمویم اسیر نبی از غلا نجس میشه و اینجوری بروش، یعنی باید تک به تک مثالا رو بیاریم جا.
بله منطور این مثال پر رنگ ترین مثالش
بدیم
پاش
ما مثالی برای اثبات
مدعای ولی حتی شما درسته
ما شما فرده هم مثال پیدا کنم.
خب اشکال بعدی
اشکال بعدی یکی نه شما مثال نمستی بزنی اصلا خود ذکر کنی بگی آقا الا ما خرجه بداریش فقط این دوتا هست سه از این کافر چگاه کنی؟ هم منفعت معلله داره، هم اجماع علما بر این بودی که آقا این کافر همیشه پیش کرد، هم و بس الله حاضر. خلاصه
این رد شما خودش دیقایت رو باده
درم
او کافر رو من خدا نگفته منظورش این نبوده که کافر خودش هم مخلوق رو بگیر
کافر شما وقتی دل رو نازش میکنی
میخواد گفت بوده من یعنی من بیان از اون یعنی بعضی از اون چیزهایی که اگر نه این از جنس اینه از جنس اینه.
حالا ایشون اشکالش به اینه که اگر بیایم از این عبور بکنیم و بگیم دیگه مثال نیست و از تحافظ بین صدر و زید هم بگذاریم، یه اشکال دیگه نیست الا ما خرج به دلیل منحصر به دو نیست. اشکال آقایی اشکال شیخ من ندیدم، این اشکال شیخ آقایی اشکال خوبی بود.
خب
شما شما یه شیخ هم نرفتید. آره من یه چیزی